بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 263، سطر 10. استاد مروی، جلسه 175، مورخه 3/11/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام عليكم. مسائل في اختلاف المتبايعين وهو تارة في موجب الخيار وأخرى في مسقطه وثالثة في الفسخ، أما الأول ففيه مسائل. یکی از مباحث بسیار پرثمر در بحث خیار عیب این است که اگر بایع و مشتری در رابطه با خیار عیب با هم اختلاف پیدا کردن، این اختلاف چگونه باید حل شود؟ مرحوم شیخ می فرمایند ابتداءً اختلاف بایع و مشتری در باب خیار عیب سه صورت کلی پیدا میکنه و هر صورت از این اختلاف اقسام و مسائلی داره. صورت اول این است که اختلاف بایع و مشتری در اسباب خیار عیب می باشد. حالا توضیحش میاد، مثلا مشتری میگه عیب داره، بایه میگه این جنس عیب نداره. صورت دوم اختلاف در مسقطات خیار عیب است. صورت سوم اختلاف در اعمال مسقط و در فسخ می باشد. اما در صورت اول شیخ انصاری چهار مسئله رو بیان می کند. مسئله اول این است که بایع و مشتری در اصل وجود عیب با هم اختلاف دارند. مشتری میگوید متاع مبیع معیوب است، بایع میگه نخیر هیچ عیبی ندار. اینجا مسئله دو فرض پیدا میکنه. تارتن نبی امکان ملاحظه او و بازدیدش وجود داره. خب اینجا روشن است که اهل خبره نبی رو بازدید می کنن، مشخص میشه حق با بایه است یا حق با مشتری است. فرض دوم این است که امکان بازدید مبی وجود نداره، مثل این که مبیع تلف شده است یا مبیع عبد بوده الان فرار کرده، در حکم تلف است. دسترسی به بازدید مبی وجود نداره. مشتری میگوید مبی که من تحویل گرفتم فلان عیب رو داشت، بایع منکره، میگه مبی هیچ عیبی نداشته است. خب در این فرض باید بایع و مشتری به حاکم شرع مراجعه کنن، حاکم قوانین باب قضا رو اینجا پیاده میکنه، به این معنا که حاکم شهر بررسی میکنه، میبیند مشتری مدعی عیب است و بایع منکر عیب است. چون قول بایع با اصل مطابق است، اصل عدم عیب است، اینجا قاضی از مشتری مطالبه بیانه می کند. اگر مشتری بیانه نداشت، بایه که منکر است قسم می خوره، قول منکر با قسم قبول خواهد شد. این مسئله اول، دو فرض داشت، بحثش تمام شد. دیگه توضیح دادیم دیگه، مشتری میشه مدعی، درسته؟ اگر در کتاب قضاء حد اقل شرح لمعه نخونده اید که البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، طبیعی است که همیشه قاضی در مطالبه بینه مقدم، یعنی قاضی در طلب، این قانون کلی است دیگه، اصلا جای چیز نداره، قانون کلی همیشه موردی که باید بینه بیاره همیشه مقدمه بر قسمه، یعنی قاضی اول از مدعی مطالبه میکنه، میگه بیانه داری برای که جنس و وقتی تحویل گرفتی عیب داشت یا نه، این مقدم همیشه، بیانه بر قسم مقدم. اگر مدعی بیانه داشت، بیانه اقامه میکنه و بینه میاره، شهادت عدلین میاره. اگه بینه نداشت نوبت به قسم منکر میرسه، به منکر میگن آقا قسم بخور، بینه دیگه نمیخواد، با قسم قول منکر مقدم است. مثلا خب حالا این در صورت دوم و سوم، یکمی صورت سوم ابن جنید نظیر یه حرف رو میگه، اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ هم در گذشته بحث رو مطرح کردن، بحثم از کنم به حضور شما که شده است اشاره میکنیم. ولی به طور کلی یکی از مباحثی که فنیان باید در جای خودش خیلی خوب حل بشه در کتاب قضا بحث مدعی و منکر هست. اصلا ضابطه این دو چیه؟ این باید واقعا یعنی جای این رو داشت اینجا که ما یک روزی مقدمه بگیم، اصلا این بحثا مطرح نشه، یک روز بیایم مقدمه بگیم که مدعی کیه منکر کیه. ولی فعلا طبق مشی شیخ انصاری، چون سرت مکاسبه، مشی شیخ انصاری اینه که شیخ انصاری هم مثل مشهور میگن منکر کسیست که قولش مطابق با اصل باشه، مدعی کسیست که قولش مخالف با اصل باشه. ولی توضیحات بیشتر و مبسوطتر نیاز داره و این قولم خیلی زیربناش قوی نیست، چون اصول به نحوی است که به شکل‌های مختلفی میشه مطرح بشه. در همه همین مواردی که هست که خواهید دید ممکنه به نحوی بایه رو هم منکر حساب کنیم، هم مدعی حساب کنیم، دوتا مدعی فرض بشود. اینجا بحث زیاده. ما یه قانونی داریم که او قانون رو از بعضی بزرگان هم دارن استفاده کرده ایم از حرفای اونا که بحثیست. مدعی من ترکت ترک مثلا، آیا منکر اینه مدعی است یا قوانین دیگریست که حالا دیگه فعلا جاش نیست. مسئله دوم، مسئله دوم این است که اگر یه خصوصیتی در مبیع وجود داره، مثلا مبیع عبدیست که در یه دست 6 تا انگشت داره، این روشن هر دو قبول دارن، ولی اختلاف در این است که آیا این خصوصیت عیب حساب میشه یا عیب حساب نمیشه. اینجا هم مسئله دو فرض پیدا میکنه. تارتن اهل خبره در دسترسن، به اهل خبره مراجعه میشود، از اونها سوال میکنن که این خصوصیت عیب حساب میشه یا عیب حساب نمیشه. هر نظری رو که اهل خبره مطرح کردن همان نظر متبع است. فرض دوم این است که دسترسی به اهل خبره وجود ندارد. در این صورت می‌فرمایند باز بایع و مشتری به حاکم شرع مراجعه می‌کنند. حاکم شرع مدعی را از منکر تشخیص میدهد. اینجا مشتری مدعی هست، بایه منکر بودن این شیء است عیب، میگه این شیء عیب نیست، بنابراین از مدعی مطالبه بیینه می شود. اگر بیینه نداشت قول با قسم مقدم خواهد شد. بیینه شهادت بده که بله که این عیب است. نه عیبی نداره. اگر بیینه عادل با این شرط عدالت شهادت میدهد به این که حالا به هر نحوی دیگه شهادت صالتاً اعلام از اهل خبره است، میگه ما اطمینان داریم مثلا 10 نفر خبره بودن در فلان شهر که ما بودیم، اونا این مسئله رو عیب میدانستن مثلا، به هر نحوی شهادت بیینه معتبره. ایجا نه عرض باید به اهل خبره در این مسائل مراجعه کرد. عرض خب حالا هرچی، نه دیگه هرچی. بیینه اگر شهادت بده، ببینید شهادت باید حسی باشه دیگه، او به خود بیینه ارتباط داره. بیینه اگر شهادتش عن حدث باشه معتبر نیست، فاسق هم میشه اگر بیاد شهادت بده، این در جای خودش دیگه ثابت شده. اما این که به عرف مراجعه کنیم، در حقیقت به اهل خبره که مراجعه میکنیم، به عرف مراجعه میکنیم، این رجوع به غیر عرف چیزی نیست. ولی عرف خودش در بسیاری از موارد حیطه‌های تخصصی رو مطرح میکنه. شما یه منزلی میخواید بخرید مثلا، در خرید منزل میخواید یک آدم بیاد ارزش گذاری کنه منزل، ببینه با این پولی که شما میخواید بخرید منزل ارزش داره یا نه. میرید بقال سر محل رو میگید بیاد قیمت کنه، نه اون که قیمت نمیکنه، اهل خبره از عرف میاد قیمت میکنه. پس بنابراین در اینجا هم در حقیقت رجوع به عرف است، ولی عرف خاص تعبیر میکنن فقها که عرف اهل خبره باشه. شما به متخصصین فن مراجعه میکنید، مسئله حل میشه. صالتا نظریه روستای دورافتاده 3 خانوار 4 خانوار جمعیت بیشتر نیست، عرفی وجود نداره، به تعبیر مرحوم شیخ فقط اهل خبره. نظامیان همه این صور رو فرض میکنن، روش حکم رو بار میکنن. در پایان این مسئله مرحوم شیخ یه استدراک دارن و در این استدراک فرض سومی رو مطرح میکنن. اون فرض این است که میفرمایند اگر بایع و مشتری قبول دارند که این خصوصیت موجود یه نقص است، مثلا عبد خسیس، هر دو قبول دارند خسی بودن عبد نقص است، ولی اختلاف دارند که آیا این نقص ای به حساب میشه یا ای به حساب نمیشه. مشتری میگوید این نقص در خلقت ای به هم حساب میشود. اینجا مرحوم شیخ میفرمایند اگر اهل خبره وجود نداشت، مشتری حق رد این جنس رو خواهد داشت، چون در نقص بودن این خصوصیت هر دو اتفاق دارد. ولی آیا بایه وظیفه دارد عرش پرداخت کند؟ اگر مشتری ادعا می کند که میشه این نقص عیب هم حساب میشه. من فلان مقدار عرش میخوام ازت بگیرم، آیا وظیفه بایست پرداخت عرش؟ یا از اون طرف بگویید آیا حق مشتری هست مطالبه عرش؟ بفرماین نخه. اینجا مشتری حق مطالبه عرش رو نداره، لأصالت البراءه. ما شک داریم آیا ذمه بایه مشغول به عرش است یا نه. اصل براءت ذمه بایه است از عرش. پس بنابراین اینجا مشتری حق رد جنس رو دارد ولی حق مطالبه عرش نداره. بفهم مگر کل نقص یوجب عرشا؟ از کدوم با کل نقص یوجب عرشان؟ بله این نقص پس عرش. مگه تو خسی بودن عبد بحثا رو نداشتیم که عبد خسیست نقص هست ولی نقص گاهی موجب ارتفاع قیمت میشه اصلا. نه اینجا اختلاف دارن. اینجا با مشتری میگه این نقص عیبم هست، یعنی موجب خفض قیمت شده، قیمت پایین آمده. بایه میگه نه خیلی این عیبیست که باعث ارتفاع، این نقصیست که باعث ارتفاع قیمت هم ممکنه باشه. پس در خود این مسئله اختلاف داره. جای سوال، سوالی که اینجا حالا شما رو فرمایید فرد ببینید، یعنی چی؟ این بحثا شد دیگه. نه نه نقص هست در این که ای بیانه اختلاف دارن با مشتری. ببینید ما در بحث خسی بودن عبد این مطلب رو کاملا توضیح داریم. مرحوم شیخ توضیح فرمودن که بعضی از نقص ها در شی ایجاد میشه ولی این نقص موجب کمی قیمت نمیشه. مثالم زدم مثل خسی بودن عبد، عبد خسی رو عده بهتر دوست دارن، گاهی موجب ارتفاع قیمت هم میشه. پس نقص هست عیب نیست. چرا عیب نیست؟ چون عیب و معنا کردن. عیب یعنی نقصی که موجب کمی مالیت جنس شود. از عیب خصوصی این نقص خاص است. حالا جای یقین داریم نقص هست عیب نیست. اینجا بحث اختلافه. بایه میگه این نقص موجب کمی قیمت نمیشه، عبد خسی قیمتش هم بالاتر میره. مشتری میگه نه خیر موجب کمی قیمت میشه. در اصل نقص یقین دارن ولی در وجود عیب شک دارن. خب بفرمایید. بله دیگه موضوع رد اینه که اطمینان دارن هر دو با هم. ببینید موضوع رد مرحوم شیخ انصاری میفرماید، مرحوم شیخ بین رد و عرش تفاوت قائل شدن. مرحوم شیخ میفرماید موضوع رد آن است که جنس بر خلاف اون چه بوده است که در عقد تصریح کرده اند. لذا اینجا در عقد مثلا در عقد بر طبق اصالت و صحه این عیبو نباید داشته باشه این مبی. حالا که مبی این عیبو داره مشتری حق رد خواهد داشت. حق عرش داره یا نه معلوم نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست آیا این جنس قیمتش هم پایین تر آمده یا قیمت پایین تر نیامده. نه اینجا هم گفتیم در فرض که اهل خبره نباشد. آخه اینجا میخوام بفهمه چرا نوبت به بیانه نمیرسن. اینجا در حقیقت باز اگه بیانه باشه مثل صورت اوله، یعنی مشکلی نداره. اگه واقعا بیانه بیاد شهادت بده که این عیب موجب نقص هست یا این عیب موجب نقص نیست، اونجا متبع بیانه یه. فرض این است فقدانه دیگه، فرض فقدانه، اینا همه روشن. خب خیلی خوب، اینجا نوبت به قسم نمیرسه، در چی نوبت به قسم نمیرسه؟ چون اصالت البراءه محکمه، ولی در اونجا اصالت البراءه محکم نخواهد. این در خلاف حرف شیخ انصاری گفته شما. شیخ انصاری دو سه بار تصریح کردن که عرش دلعقد است، یادتون است یا نه؟ نکته اصلی اینجا کمی روش تأمل کنید، با کمی تأملم روشن میشه. نکته اصلی اینجا اینه که چطور شد در بعضی از موارد شیخ انصاری میگن مشتری مطالبه عرش که کرد اصالت الاشتغال نسبت به بایه جاری میکنید، اصل اشتغال ذمه بایه است به عرش، اینجا چطور میگن اصالت البراءه از عرش جاری میکنید؟ این یک کمی توضیح میخواد، درستم از مطلب شیخ، اشکالی نداره، این روش تأمل کنید. یک جای دیگه داشتیم مرحوم شیخ فرمودن که اگر مشتری مطالبه عرش کرد، عرش با عقد ثابت میشود، اشتغال ذمه بایه به عرش خواهد بود. اینجا چطور میگن اگه شک کردیم اصالت البراءه از عرض کنم که ذمه بایه رو جاری میکنیم؟ این رو انشالله در وجود عیب اتفاق نظر دارن. میگن این متاع الان معیوبه و این عیب نقصان قیمت هم آورده است. در این مسئله اتفاق دارن، اختلافشون این است که بایه میگوید این عیب در وقتی ایجاد شده است که ضمانت به عهده من نبوده است. یعنی بایه میگوید من این جنس رو به شمای مشتری سالم تحویل دادم، بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از گذشت 3 روز خیار حیوان این جنس در ضمانت مشتری معیوب شد، لذا به من ارتباطی نداره. مشتری میگوید مسئله چنین نیست، این عیب قبل از عقد یا قبل القبض یا قبل از زمان خیار به وجود آمده، لذا ضمانت به عهده بایه می باشد. مرحوم شیخ می فرمایند در این مسئله هم مشتری مدعی تقدم عیب است و بایه منکر تقدم است، لذا اینجا اگر مشتری بیانه داشت قول او مقدمه، اگر مشتری بیانه نداشت بایه منکر تقدم است، قسم میخوره قول بایه مقدم میباشه. این قلت اینجا اشکالی رو مطرح میکنه. خلاصه اشکال این است که میگوید اگر تاریخ حدوث عیب مشخص بود، میدانیم روز شنبه این جنس معیوب شده، تاریخ عقد مجهول بود، نمیدانیم عقد روز جمعه واقع شده است تا عید بعد از عقد باشه، ضمانت به گردن مشتری باشه، یا عقد روز یک شنبه واقع شده است تا عید قبل از عقد باشد و به عهده باید. مستشکل میگه در این صورت مشتری منکر حساب میشه، چون قولش مطابق با اصل است و اون اصل این است اصل عدم عقد است در حال حدوث عیب، پس عقد بعد از عیب بوده است، پس بنابراین بایه زامن می باشد. مرحوم شیخ می فرمایند این اصل در اینجا جاری نمی شود به خاطر این که این اصل مثبت است. شما می گویید اصل عدم عقد است در حین حدوث عیب، به حکم عقل نتیجه میگیرید پس عقد در معیوب انجام شده، پس بایه ضامن است. این شد اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نمی باشد. اینم خلاصه صورت سوم. در ضمن صورت سوم بحث زیاده، مطلبی از ابن جنید نقل میشه، توضیح داره، حالا ببینیم میرسیم اشاره کنیم یا نه. مسائل و اختلاف المتبایعین، چند مسئله رو در رابطه با اختلاف متبایعین در باب خیار عیب، بایه و مشتری با هم اختلاف دارن، نقل میکنن. اختلاف متبایعین سه صورت کلی پیدا میکنه، و هو تارتن فی موجب الخیار، اختلاف متبایعین تارتن در اسباب خیار است، آیا عیبی هست اینجا یا نه، پس مشتری خیار داره یا نه، و اخرا فی مسقطی، صورت دوم در مسقطات خیار عیب بحث میشه، و ثالثتن فی الفسخ، صورت سوم در اعمال خیار و در فسخ است. در ضمن هر کدام چند مسئله بیان میشود. اما اول اختلاف در موجب و اسباب خیار باشه، ففیه مسائل، و چهار مسئله رو متذکر میشه. الاولا مسئله اول، لو اختلفا فی تعیب المبیع و عدمه، اگر اختلاف کردن بایه و مشتری در عیبدار بودن مبیع و عدم تعیب، خب روشنه، مشتری میگه این مبیع عیب داره، بایه میگه نخیر عیب نداره، اینجا ما دو فرد تصویر کردیم، تارتن ملاحظه و دیدن این مبی میسره. خب اینجا روشن میرن مبی رو میبینن، اگر عیبی داشت حق با مشتریست، عیبی نداشت حق با بایه. اما فرض دوم مع تعذر ملاحظته، با این که ملاحظه مبی متعذر باشد، الان بایه و مشتری یا اهل خبره نمیتونن برن مبی رو ملاحظه کنن، ملاحظه مبی ممکن نیست، لتلف مبی تلف شده، او نحوه، یا عبدی بوده فرار کرده، حیوانی بوده مبی فرار کرده، توتی رو مشتری خریده، حالا توتی فرار کرده، میاد پیش بایه میگه اون توتی که اون پرندهی که به من فروختی فلان عیب رو داشته است. خب اینجا ملاحظه مبی که ممکن نیست، فالقول و قول المنکر به یمینه. این از خارج دیگه کاملا توضیح دادیم، مدعی و منکر معلوم شد، ابتدا از مدعی مطالبه بیانه میشه، اگر مدعی که مشتری باشه بیانه نداشت، قول قول منکر است با قسم او. از ثانیه مسئله دوم، لو اختلفا فی کون شیء عیبا، دقت کنید، بایه و مشتری هر دو اتفاق نظر دارن، یک خصوصیت ویژه داره این مبی، این یک دست عبد به جای پنج انگشت شش انگشت داره، در این مسئله با هم در این خصوصیت اشتراک دارن، اما این که آیا این خصوصیت عیب حساب میشه یا نه، لو اختلف بودن شیء عیب و تعذر تبین الحال. حالا اینجا ما دو فرض درست کردیم، تارتن رجوع به اهل خبره میسره، پزشک این عبد رو معاینه میکنه یا دام پزشک حیوان رو معاینه میکنه، میگه این مسئله عیب حساب میشه یا عیب حساب نمیشه. خلاصه تارتن اهل خبره مشخص، مراجعه به اهل خبره میشه، مسئله روشن میشه. فرض دوم و تعذر تبین الحال، تبین حال متعذره، نمیتونیم از راهی بفهمیم این عیب حساب میشه یا نه. چرا متعذر تبین حال؟ لفقد اهل الخبره، چون اهل خبره وجود نداره. کان الحکم و کسابقه، حکم مثل سابق است، یعنی اینجا مدعی منکر، منکر قسم میخوره قولش مقدمه. نعم لو علم کونه نقصا، علم دارن که این عرض کنم که شیء به وجود آمده، این خصوصیت به تعبیر ما نقص حساب میشه، اما اختلاف دارن در این که این نقص موجب ارتفاع و کمی قیمت شده یا نه. اینجا کان المشتری الخیار فرد، مشتری خیار داره در باب رد، اما دون العرش، حق عرش گرفتن نداره، لأصالت البراءه، اصل براءت ذمه بایع است از عرش. از ثالثه مسئله سوم، نه دقت کنید، گاهی زیادی نقص نیست. تو مثال ما دقت بکنید، لو اختلفا فی شیء، لذا ما برای که بعضی ها اشکال کردن این نعم با قبلش هیچ فرقی نمی کنه اصلا، اون مثال رو اونجوری توضیح دادیم، دوتا مثال دادیم با اون دوتا مثال ها معلوم میشه. تارت هم زیادیه، اصلا نقص نیست، ولی شک دارن این زیادیه به حساب میشود یا نه. اون اصل صورت مسئله است، مثل این که عبد شش تا انگشت داره، به عبد شش انگشتی نمیگن عبد نقصی داره، میگن زیادیه بر طبیعت داره. پس بنابراین خصوصیت در صورت قبل از نعم زیادیه بر طبیعته، در صورت بعد از نعم خصوصیت نقصه، مثل این که خصیم میشود. از ثالثه مسئله سوم بعد انشاءالله، لو اختلفا فی حدوث العیب فی زمان البایع او تأخره عن ذلک. صورت سوم، اتفاق نظر دارند در این که عیب دارد این مبی، عیبم موجب نقص در قیمت می شود، اما در زمان حدوث این عیب اختلاف نظر دارند. مشتری میگوید این عیب وقتی حادث شده است که متاع به ضمانت بایع بوده، مثل که قبل از عقد بوده، قبل از قبض بوده، قبل از گذشت زمان خیارات مشتری بوده، اما بایع میگوید نه خیر، این عیب بعد حادث شده. لو اختلفا در حدوث عیب در ضمانت بایع او تأخری عن ذلک، یا تأخر حدوث عیب از ضمانت بایع به ان حدث بعد القبض و انقضاء الخیار، به این که حادث شده اون عیب بعد از قبض و بعد از گذشتن زمان خیارات مشتری، کان القول و قول و منکر تقدمه، کان القول و قول منکر تقدمه، قول قول منکر تقدمه است. چه کسی منکر تقدم عیب است؟ بایه. مدعی ادعا می کنم تقدم عیب را، بایع منکر تقدم است، قول بایع مقدم می شود للاصل. چون عرض کنم به حضور شما حدوث عیب یه امر حادثه، اصل عدم حدوث این عیب است متقدمه، منکر تقدم قولش مقدم میشه. حتی این حتی رو ما به عنوان یک انقرض بیان کردیم. انقرض میگه یه مورد داریم اونجا اصل جاری میکنیم، اصل مطابق با قول مشتری است، مشتری میشه منکر، قول مشتری مقدم میشه. مرحوم شیخ میفهمن حتی در این صورت هم نخیر، قول بایع مقدم میشه. حتی لو علم تاریخ الحدوث، علم دارن به تاریخ حدوث، روز شنبه عیب حادث شده و جهل تاریخ العقد، اما تاریخ عقد مجهوله، نمیدانیم آیا روز جمعه این عقد به وجود آمده تا عیب بعد از عقد باشه، یا روز شنبه به وجود آمده یا روز یک شنبه تا این عیب عقد بعد از عیب باشه. میفرمان اینجا هم قول بایع مقدمه. چرا؟ اون اصلی که در این قلت ما تصویر کردیم جاری نمیشه. لأن اصالت عدم العقد حین حدوث العیب، اصلی که شما میخواید قول مشتری رو مقدم کنید این اصله، میخواید بگید اصل عدم عقد است در این حدوث عیب، خب این ثابت میکنه قول مشتری رو، ولی اصل مثبت میشود. این لا یثبت وقوع العقد علی المعیب، این ثابت نمیکند وقوع عقد را بر جنس معیب. چرا؟ چون اصل مثبت میشه، اصل عدم عقد است در این حدوث عیب. پس بنابراین نتیجه میگیرید که عیب حدث بر این جنس معیوب، عقد حدث بر این جنس معیوب، پس بنابراین قول مشتری مقدم است. این میشود اصل مثبت، اصل مثبت هم حجت نمی باشد. و عن المختلف انه حکی عن ابن الجلیده، که مسئله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد. آره.